شما این قرار رو با هم دیگه داشته باشیم، من یه ترم تحصیلی مراقب زبانت باش، دروغ نگی. شونم گفت باش. خودش میگه من زور رفتم بیرون دانشگاه مسجد نماز، میگه وقتی نماز رو خوندم اومدم پیش این استاد، گفتم که جناب استاد میشه اون قرارداد رو فسخش کنیم به همش بزنیم؟ او گفتش که به همین زودی، همین تازه فردا میخواد شروع بشه. ایشون میگه من گفتم بهش نه، من وقتی رفتم سر نماز گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیدم که دارم دروغ میگم. درسته که خدا رو بزرگواری خودشی چی نمیگه و قبول میکنه، به کرم خودشی چی نمیگه، اما قرار شد که من دروغ نگم. اگه قرار بشه که مو رو از ماس بکشم بیرون، واقعا ایاک نعبد یعنی فقط و فقط من تو رو میپرستم و از تو اطاعت میکنم. خیلی از اوقات من از دلم تبعیت میکنم. قرآن میگه بعضیا خداشون دلشونه. ارأیت من اتخذ الهه هواه، اله و معبودش دلشه، هرچی که او گفت میگه چشم خم میشه در مقابل دلش، معبودش دلش. پس من چطور میگم ایاک نعبد، فقط تو رو میپرستم؟ نه، گاهی موقع خودمو میپرستم، گاهی موقع بت‌ها به ملموس بودن بت‌های سنگی و چوبی هم نیست، گاهی موقع ها خود آدم، نفس آدم بت خودش میشه. میگه دیدم دارم دروغ میگم، اومدم گفتم که فسخش کنی. 40 روز اگر آدم، نه 40 روز، یک روز آدم از الان، از امشب تا فردا شب آدم تصمیم بگیره با خودش دروغ نگه، آثارش رو ببینه، مواظب زبانش به حتی اونی که زورش بیشتره بتونه کاملا، نه فقط دروغ، مراقب غیبتش هم باشه، مراقب تیک انداختن و زخم زبونش هم باشه، مراقب چیزای دیگه هم باشه. بخ آثارش رو یه روزه ببینه، تا چه برسه به اون کسی که 40 روز بتونه این کارو بکنه. از صداقت در زبان مهمتر صداقت در عمله. صداقت در نیت، صداقت در زبان، صداقت در عمل. مهمترین، البته یه قسم مهمتری هم هست که حالا اونو امشب نمیرسیم بهش. صداقت در عمل، آدم در عمل راست بگه. در عمل راست گفتن یعنی چی؟ عملا یعنی این که ما ادعا میکنیم مسلمونیم، تو عمل نشون بدیم. مسلمان بودن علامت داره، مسلمان بودن شاخص داره. این شاخصه های مسلمانی ببینیم تو ما هست یا نه. شوخی هم نکردن ما. امام صادق علیه السلام فرمود مسلمان اون کسیست که المسلمون من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلمان اون کسیست که دیگران که دور و برش هستن از دستش در امانن، مثل تیغ تو تن و بدن دیگران نمیره. اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله یه خانومی هست اهل نماز و روزه و یه حرفاست، اما نیش میزنه، دور و بریاش رو اذیت میکنه. پیغمبر فرمود لا خیر فیها، خیری توش نیست، هی من اهل النار، این اهل عذابه. با اینکه مسجدی بودا، با این نمازخون بودا، پیغمبر فرمود لا خیر فیها، یعنی اگه مسلمان بود اینجوری نیش نمیزد به اینو. یه جایی نشسته بود پیغمبر اکرم با اصحاب داشت صحبت میکرد، یکی از اصحاب یه مرتبه مثلا یادش افتاد که احیانا یه کاری داره باید بلند شه بره، بلند شد رفت، یادش رفت کفششو برداره، رفت تا دم در که رسید یادش رفت کفششو نیاورده. اتفاقا تو اون جمع یه نفر بود که وقتی دید این کفش جامونده گذاشت زیرش، اومد نه خدا تا دم در رفت، برگشت اومد نگاه کرد دید کفشه نیست، هی این بر اونور رو نگاه کرد، حالا اونی هم که کفشو گذاشته بود زیرش هی با دور و بریاش میخندید، یعنی مثلا ما داریم دست میندازیم. پیغمبر داشت میدید. پیغمبر 3 مرتبه فرمود کیفه به رؤات المؤمن، کیفه به رؤات المؤمن، تو مسلمونی؟ داری به این میخندی؟ تو مسلمونی؟ 3 مرتبه فرمود چگونه میتونه آدم یه مسلمونی باشه، یکی دیگر رو دست بندازه به قیمت این که میخواد چند لحظه بخنده یه نفر رو دست بندازه. گاهی موقع ها ما ها مسلمونیامون یه تجدید نظری میخواد، خیلی عذر میخوام جسارت به کسی نمیکنم، ولی واقعا مسلمونیامون گاهی موقع یه تجدید نظر جدی میخواد. مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، خب این بزرگوار که میدونید به هر حال جزء کسانی بود که خیلی تلاش میکرد برای وحدت مسلمین، و خیلی غصه میخورد از تفرقه کشورهای اسلامی مسلمین. سفرهای متعددی داشت، چه تو کشورهای عربی چه تو کشورهای اروپایی. یه جمله سید جمال داره معروفه، من نمیخوام بگم این جمله انتقاد نداره، چرا، این نقد داره جمله، ولی به هر حال یه بخشش هم درسته. جمله سید جمال، جمله معروفش اینی که من تو کشورهای اروپایی اسلام ندیدم، مسلمان ندیدم ولی اسلام دیدم. تو کشورهای اسلامی اومدم، مسلمان دیدم ولی اسلام ندیدم. تو کشورهای اسلامی مسلمان بود که ادعا میکردن ما مسلمانی، ولی اسلام ندیدم. اونجا مسلمان نبود ولی اسلام رو دیدم. عرض کردم این قابل نقده، هر حال حرف حرف کاملی نیست. اگر کسی آشنا باشه با اونجا میبینی که بسیاری از بحرانهایی که تو اونجا هستش واقعا خودشون رو هم فلج کرده، از جمله بحران خانواده بیچاره کرده غرب رو، واقعا خانواده فرو پاشیده است تو غرب. اینو که دیگه نمیشه گفتش که کارشون درسته، اما چیزای کار درستی هم دارن که آدم اینو باید در نظر بگیره. صداقت توشون هست، تو بازاراشون صداقت هست. چونه زدن اصلا بی‌معناست، چون وقتی میگه جنس اینه، جنس اینه، دروغ نمیگه. جنس اصلی و بدلی و جنس روی بار و زیر بار و اینکه تو نور بخواد یه جنس رو بزک بکنه نشون بده و ابدا، اینجور چیزا اصلا بی‌معناست. واسه همین هم هست که گاهی موقع ها بعضی ها میگن که حاج آقا برای چی برکت هست اونجا؟ برای چی اینقدر بارندگی هایی به موقع اونجا هست؟ چرا تو کشورهای اسلامی گاهی موقع ها مشکلاتی هست؟ چرا گاهی موقع سیله، زلزله هست، خشکسالیه؟ با اینکه ما ها مسلمونی، چرا این چیزی؟ ولی اونجا چرا اونجوری بارندگی هایی به موقع هست؟ قاره سبز چی هست؟ من میگم عزیز من ببینید، خدا با کسی فامیلی نداره. طبق سنت ها و فرمول ها و قوانینش عالم رو اداره میکنه. اول صحبت عرض کردم یکی از قوانین خدا این استش که وقتی کاسب با صداقت، این حرف من نیست، حرف پیغمبره، فرمود وقتی با صداقت باشه برکت براش میاد. حالا ولو غیر مسلمان، حالا اگر یه نفر مسلمان باشه که سر دیگران رو کلا بخواد بگذر، این طبیعیه که خدا بی برکتی بهش میده. با اسم مسلمان بودن که خدا فریب نمیخوره، که باید آدم تو عمل نشان بده مسلمان بودن خودش رو. به خدا قسم دین ما خیلی دین قشنگیه، مذهب ما خیلی مذهب قشنگیه. به خدا قسم اگه بهش عمل بشه تمام عالم زانو میزنن جلوش. ما ادعامون زیاد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای واسط مهدی قوام رو، من این بزرگوار رو اصلا راجبش صحبت کردم، خودش یه جلسه ایست. آقای واسط مهدی قوام پیرمردای تهران الان هست که یادشون بوده، 50 سال پیش، 55 6 سال پیش مرحوم شد. من خودم مواردی رو شنیدم از بعضی از مقام معظم رهبری، خودشون میفرمودن، من میگفتن که من پای منبر آقای واسط مهدی قوام زیاد بودم. آقای واسط مهدی قوام از خوبان بود تو تهران. تهران یه دوره خیلی از اولیاء خدا رو داشت، خیلی از اولیاء خدا رو داشت. آقای واسط مهدی قوام یه مرتبه یه دهه اول محرم منبر میرفت، شام غریبان سید الشهدا علیه السلام منبرش تمام شد، اون دهه تمام شد. اون بانی مجلس یه پاکت پول به ایشون داد، گفت حاج آقا ما بضاعتمون کمه، این هدیه از طرف سید الشهدا قبول بکنید. ایشون هم تشکر کرد، این پاکت رو گذاشت تو جیبش. از درب مسجد اومد بیرون، با یه نفری همراه بود، گذرشون افتاد به کوچه لاله‌زار. حالا شاید دوستانی که جوان هستن لاله‌زار قدیم تهران رو خیلی، لاله‌زار قدیم سابقه بدی داشت تو تهران، خیلی از کافه ها و خیلی از رقاصخونه ها عیاشی ها تو کوچه لاله‌زار بود، همین لاله‌زاری که تو خیابان انقلاب یه سرش هستش. آقای واسط مهدی قوام شب داشت از اونجا عبور میکرد، نگاهش افتاد دید یه خانوم بی حجاب با وضع بسیار زننده‌ای و آرایش غلیظ وایساده کنار خیابون. به این همراهش گفتش که برو به این خانم بگو بیا من کارش دارم. گفت آقا این خانم فاسده، معلومه برای چی اینجا وایساده. آقای واسط مهدی قوام گفت تو چی کار داری؟ تو برو بهش بگو بیا من کارش دارم. رفت به اون خانم گفتش که آقا سید که اونور وایساده با شما کار داره. این اومد این طرف خیابون، دید یه سید روحانی وایساده، گفت با من کاری داشتی؟ آیا اسد مهدی قوام پاکت پول رو در آورد، گفت خانم امشب شام غریبان سید الشهداست، امروز روز عاشورا بود، این هدیه امام حسین به شماست، بیا قول بده به امام حسین تا وقتی خرج زندگی در میاد با این پول دیگه نیا تو کوچه وایس. این پاکت رو داد و رفت، پشت سرش هم نگاه نکرد. گذشت تا یک سال بعد، یک سال بعد آیا اسد مهدی قوام کربلا بود، بعد از زیارت حرم سید الشهدا اومد تو صحن داشت میرفت، یه آقای بدو بدو اومد خودش رو رسوند به ایشون، گفت حاج آقا خانم من اون طرف وایساده با شما یه کار خصوصی داره، منم جلو نمیام که بتونه کارشو به شما بگه. آیا اسد مهدی قوام میگه من نگاه کردم دیدم یه خانم محجبه با پوشیه اون طرف وایساده، میگه رفتم جلو گفتم خانم با من کاری داشتید، یه مقدار پوشیهشو زد بالا که صداش در بیاد، دیدم هق هق گریهش بلند شد، گفت حاج آقا منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من همون زنی هستم که شام غریبان امام حسین سال گذشته تو کوچه لاله‌زار کنار خیابون وایساده بودم، شما اومدی اون پاکت رو به من دادی، گفتی هدیه امام حسین هستش، حاج آقا شما اون پاکت رو به من دادی رفتی پشت سرت نگاه نکردی، من تا یک ربع فقط نشستم تو خیابون گریه کردم که آ امام حسین با من چی کار داری، من فاسدم، با من چی کار داری، اما فهمیدم امام حسین با منم کار داره، هر کسی که رشته ای از محبت بین او و اهل بیت به خصوص امام حسین هست دستش رها نمیکنم، باهاش کار دارم. گفت حاج آقا همونجا توبه کردم با امام حسین، عهد بستم که آقا خرج زندگیم با این پاکت در بیاد یا نیاد، من همین که میدونم تو هنوز منو دوست داری همین منو بسه، همونجا عهد بستم خلافامو گذاشتم کنار. حاج آقا بعد چادری شدم، بعد از یه مدت کوتاه خدا عنایت کرد خواستگاری برام اومد ازدواج کردم، همین آقایی که اون طرف وایساده باش ازدواج کردم، الان بعد از یک سال اومدیم کربلا برای زیارت، از حرم که اومدم بیرون شما رو دیدم، اومدم بهت بگم تا قیامت مدیونتم، شما دست منو تو دست امام حسین گذاشتی، سرنوشت زندگی من رو عوض کرد. به خدا قسم اگر آدم به دین عمل بکنه، دین ما دین قشنگی هستش، میتونه جذب بکنه، میتونه آدم ها رو عوض بکنه. یکی از شاخصه های مسلمان بودن این هستش که آدم نسبت به دیگران، حقوق دیگران حواسش جمع باشه. مسلمان قرار نیست فقط گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، مسلمان قرار نیست به دیگران کاری نداشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمود اگه میخواید مسلمانی آدم ها رو نگاه کنید، به رکوع و سجودشون نگاه نکنید، به طول رکوع و سجودشون نگاه نکنید. لا تنظروا الى ان یطول الرجل رکوعه او سجوده، این کلام امامتونه، به طول رکوع و سجود آدم ها نگاه نکنید، گاهی ما عادت شده براشون. اگه میخواید شاخص مسلمانی رو بدونید چیه، ولکن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه، ببینید چقدر راستگوئه، ببینید چقدر امانت داره، ببینید چقدر با انصافه، ببینید تو کاسبیش چقدر با انصاف، ببینید حق دیگران رو چقدر رعایت میکنه، تو خونه چقدر خوش اخلاقه، تو خونه چقدر خوش اخلاقه. اینا شاخص های مسلمانیست. عمق مؤمن بودن کسی رو اگر میخواید بدونید با این چیزا بدونید، با این چیزا بدونید. و الا من چندی پیش بود یه نامه یه دختر خانمی نوشته بود، خیلی دردناک نوشته بود که حاج آقا من بابام مسجدی هیئتی نماز جماعت میره، تو خونه که میاد ما چهار ستون بدنمون میلرزه، میگیم شمر اومد، اخلاقش بسیار تند هستش. چندی پیش این دختر خانم نوشته بود، چندی پیش با برادرم 17-18 سالش بیشتر نیست مشاجره و بگومگو کردن، دیگه بابام عصبانی شد، تو عصبانیت یه چیزی رو برداشت زد تو سر برادرم، 2 ماه برادرم تو کماه. حاج آقا ما تو این خونه چیکار بکنیم؟ ما تو این خونه چیکار بکنیم؟ ببینید این موارد نادره، من نمیخوام بگم تعدادش زیاده، بسیار مواردش کمه، اما همین پدر این چنینی هستش که بچه‌شو بی دین میکنه. اون میگه اگه این دین من نخواستم، اگه این دین کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد، اگه این نماز باید کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد، نمازی که آثار نداشته باشه، نمازی که آدمو خوش اخلاق نکنه، نمازی که آدم رو تو بازار با انصاف نکنه، نمازی که آدم رو کاری نکنه که حقوق دیگران رعایت بکنه، که این نماز اثر نداشته، که اثر نماز ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اگه من میبینم فحشا و منکر انجام میدم پس نمازم نماز نیست. معنای این نیست که حالا نمازو بذاریم کنارا، نه، معناش این استش که این نماز رو آدم دخیل بکنه تو جاهای دیگه زندگیش، فقط تو مسجدش عبادت نباشه، بیرون مسجدش انگار خدایی در کار نیست. مسلمان اون کسی هستش که مثل گل میمونه، دیگران از دستش در امانن، دیگران از دستش در امان، هم ظاهرش هم اخلاقش، ظاهرش هم حتی میشون. پیغمبر اکرم در روایت داره 1000 خورده سال پیش قوم وحشی، شما هنوز که هنوزه تو بعضی از کشورها میبینید کثیفن، بعضی از شهرهاشون کثیفه. اون زمان پیغمبر اکرم لباسش رو داره، کان یغلی صوبه، لباسش رو میجوشون، تمیز تمیز، لباس گران قیمت نبود اما تمیز تمیز. پولی که پیغمبر برای عطر میداد بیشتر از پولی بود که برای غذا میداد. واقعش اینه، ظاهر مرتب قشنگ، باطن با اخلاق، مراقب دیگران تو رعایت حقوق، این میشه مسلمان، این میشه مسلمان.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع صداقت و راستگویی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
او که دوستدار از خودگذشتگی هاست. به نام خدا و سلام. مردم همدل و هموطن، به نیت زنده نگه داشتن یاد بانیان عزت این سرزمین با شماییم در این برنامه. چند دقیقه با یاد ایران، با عطر خاطره و با واژه‌هایی از جنس باور همراه ما باشید. یکی از شهدای پاسدار جنگ رمضان علی ترکمن بود. صدفان یکم علی ترکمن از شهدای هوافضای سپاه در اسفند ماه 1404 در پی حملات دشمن صهیونی آمریکایی به شهادت رسید. سروان پاسدار مهندس علی ترکمن در حین انجام مأموریت در مناطق غربی کشور بود که مورد حمله هوایی قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد. پدر شهید علی ترکمن از تولد و نامگذاری او میگوید:
۲۹ ماه مبارک ماه رمضان به دنیا آمد و در 24 ماه رمضانم بود پرپر شد. چون دیگه زمانی که به دنیا آمده بودن ما چون این ماه مصادف بود اصلا با ضربت خوردن آقا امام علی اسم ایشون به تبع، چون واقعا فرزند ذکور بود، پسر بودش و اینا، ما به تبع طبق اعتقاداتی که داشتیم علی گذاشتیم.
ارشیا ترکمن، برادر کوچکتر شهید علی ترکمن، به رفاقت و حمایتگری برادرش اشاره می کند.
اما بچگی من یادم علی آقا مثلا هر جا هر مثلا ورزشی بود، کلاسی بود، چیزی بود، ما می رفتیم همیشه با هم بودیم، همیشه هوا من رو داشت، همیشه کنارم به عنوان برادر بزرگتر اون پشتیبانیه رو از من داشت. حالا با توجه به اون از دوران راهنمایی که دیگه علی آقا مثلا تو سن نوجوانی بود و دیگه داشت شکوفا میشه، تو بحث کامپیوتر و مباحث مرتبط با حالا موبایل و اون چیزایی که حالا اون زمان بود خیلی به قول خودمون درخشیدن. حالا با توجه به علاقه که به کلن کامپیوتر، کارهایی که مرتبط با تکنولوژی داشت، حالا رشته دبیرستانیش هم بحث کامپیوتر رفت و تو بحث دانشگاهی هم همون رو ادامه داد.
پدر علی از ورود او به بسیج میگوید:
چون دوران راهنمایی وارد بسیج شد، هر جا که در هر قسمتی از بسیج، در هر قسمتی از بسیج که ایشون میخوندن، ایشون پای کار بود، چه در بخش فاوا که در تخصصش بود، چه در بخش اطلاعات، هر جایی که شما بگید علی من رد و پاش هست.
غم از دست دادن فرزند برای مادر خیلی سخته. مادر شهید علی ترکمن از علاقه او به بسیج میگوید:
علی من خودش از تقریبا نوجوانی خیلی علاقه زیادی به کلن خدمت کردن به جامعه داشت. حالا تو از زمینه یکی که نمونهاش بسیج بود، بسیج دانش آموزی بود که خیلی فعال شد، مرحله به مرحله بسیج دانشجویی دیگه پایگاه مختلف میرفت میومد، به هر حال اون کاری که دستش میمد تو هر زمینه جامعه نیاز بهش داشت خدمت میکرد.
حامد عارفی، دوست صمیمی علی، از زمان پیوستنشون به بسیج گفت:
روزی که با هم دیگه وارد بسیج شدیم، علی آقا جوری این محیط رو دوست داشت، جوری این مسیر رو دوست داشت که من هنوزم قفته میخورم. انگار که برای همین راه و همین مسیر به این دنیا اومده بود. جز این مسیر و جز این راه چیز دیگه ای رو نمیدید. فقط این راه و مسیر رو دوست داشت.
شهید علی ترکمن به عنوان حافظ امنیت هم فعالیت کرد.
جناب سردار سومانی زمانی که اومدن اینجا شرفیاب شدن، اومدن تو شهر ما، ایشون به عنوان حافظان امنیت از ایشون بودن.
شهید ترکمن دوست داشت در سپاه استخدام بشه و این مسیر رو با تلاش طی کرد.
علی آقا که از همون موقعی که وارد دانشگاه شد برای فوق دیپلم داشت اقدام میکرد، پیگیر جذبش بود، کار جذبش. حالا ما خیلی مثلا دوستان، اطرافیان، آشنایان آبش میگفتیم مثلا فلان جا فلان ارگان، نمیدونم فلان جا مشغول شو اینا، ولی نه، خودش قبول نداشت، خودش علاقه داشت به سپاه.
یه بحث ازدواجش شد و استخدامی شد که به هر حال برای تامین معاشش بشه، فقط گفتش که من سپاه میخوام استخدام بشم. مثلا ما جاهای دیگه بهش پیشنهاد میشد، من گفت نه، فقط دوست دارم که توی مرحله سپاه باشم، توی این راه خدمت کنم.
من و علی آقا بهمن 1400 عقد کردیم و بعد از عقدمون بود که ایشون دیگه به دلیل علاقه‌ای که به این مسیر و این راه داشت رفت و درخواست برای استخدامی در سپاه و اینا داد و حدود 3 تا 3.5 سال هم زمان برد استخدامیشون و خدا رو شکر که سرم بالاست و توی این 3 سال خوردهی پا به پاش من رفتم تمام این مسیرها رو، از ملایر تا همدان و کل جاهای دیگه‌ای که برای همین استخدامی و اینا میرفت، من همیشه همراهش بودم و عمر زندگی مشترکمون کلن 4 ماه بود.
من زمانی که علی آقا بعد از 3.5 سال انتظار رفته آمد، 3.5 سال انتظار رفته آمد، ما بین همدان ملایر رفتن و اومدن که کار گزینشش انجام شد، تو بهمن ما بود ایشون رو فراخوان دادن و رفتن. زمانی که ما رفتیم همدان ایشون رو بدرقه کردیم با اخویش و با همسرش و همه با هم دیگه رفتیم. زمانی که از اونجا دیگه برگشتیم اومدیم علی آقا رفت که بره دورش رو شروع کنه، اومدیم خونه، مادرش بسیار دلتنگ بود و ناراحت بود، دیدیم داره گریه میکنه، گفتیم چرا خانم داری گریه میکنی؟ گفت علی من رفت. گفتم خب علی ما بالاخره ما میدونستیم که داره میره. گفت نه، علی من واقعا رفتنیه، علی من موندنی نیست، علی من روی زمین آرام قرار نداره. همینم بود واقعا.
همسر علی ترکمن به خلق خوش و شایستگی او برای شهادت اشاره میکنه.
به شدت دلسوز بود، به شدت خانواده دوست بود، مهربون بود. واقعا میگم انگار که حیف بود اگه شهید نمیشد. خیلی کامل بود و تمام خصوصیات خوب انگار درون این شخص جمع شده بود و واقعا که یک معلم بود برای من. خیلی چیزا به من یاد داد تو این مدت، تو این چند سال.
تو بحث حالا کرمانشاه هم که ما رفتیم بر واسه تحویل پیکرش، حالا همکارش که اونجا بودن، واقعا با اینکه علاقه کلن مدت کمی بود، مثلا تقریبا 7-8 ماه تو کرمانشاه مشغول بود، واقعا خیلی ناراحت بودن همکارش، با اینکه اونا بالاخره یه شهر غریبی بودن، علاقه اونجا غریب بود و واقعا خیلی گریه میکردن همشون خیلی ناراحت بودن، خیلی گریه میکردن، خیلی ناراحت بودن که تنها موندن بدون علاقه. و حالا ما صحبتی که داشتیم همشون میگفتن علی آقا اینجوری بود اونجوری. اصلا ما اصلا هیچ توی مدتی که اینجا بود اصلا فکر نمیکردم آقا این بنده خدا مثلا یه شهر دیگه است، یه غریبه ایه، یا مثلا بی احترامی کنه، مشکلی پیش بیاد، نمیدونم صحبتی بشه، اختلافی بشه، اصلا. خیلی مهربون بود.
مادر علی از نگرانی هاش برای علی میگه.
زمان اختشاشات بود که شهید علی نظری شهید شده بودن، بعد خیلی علی خودشم خیلی ناراحتیشون بود، منم خب به واسطه اینکه به هر حال مادر بودم خیلی نگرانش بودم،